های جسمانی معرفی کرده. ذات قرآن شفاست و هرگز مرضی در آن راه نمی‌یابد. اگر شخصی به قرآن مراجعه کرد، بدون شفا و درمان باز نمی‌گردد. چنان که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند، از این کتاب بزرگ الهی و آسمانی برای بیماری‌های خود شفا جویید و برای حل مشکلاتتان یاری بطلبید، چون در این کتاب درمان بزرگترین درد هاست.
یک شاخه گل زیباست، اما بهره برندگان ها مختلفن، بهره برنده ها مختلفن. با یک باغبان گل فروش گل دوست داره، چرا؟ چون پول داره ازش، چون اگه پول میاد گوست داره اونه میده میفروشه پول بگیره، خیلی خوشش میاد. باغبان گل فروش گل میپزند برای اینکه راه بود رو بودیش. یک تماشاچی میاد تو گلستان قدم میزند، منظری لطیف گل را میبیند، چشمه پر میشود، درش شاد میشود. یک شاعر خوشگریه خوشزوق هم میاد تو گلستان، گلها را میبیند و از منظری لطیف گل تحریک میشود. این زوق ادبیش اشعار لطیف از مغزش تراوش میکند. یک دانشمند گیاهشناس میاد تو باغستان گل را میبیند، با مطالعه این ساختمان گل دقائق و حقایق علمی را درک میکنه، برای فنش به درد میخوره. یک دکتر داروساز گل را میبیند، خواص طبی ازش میفهمد. یک عالم موحد خداشناس هم گل را میبیند، از دیده ریزکاری هایی که در خلقت او به کار رفته است پی به حکمت و لطف خالقش میبرد، از هر برگش دفتری از مرد کردگار میخواند. یک بلبل هم سر شاخه گل مینشیند، نغمه های عاشقانه سر میدهد. یک زنبور عسل هم روی گل مینشیند، از شیره گل میمکد، شهد ناب میسازد. هر کسی از ذهن خود شد یار من، و از درون من نزست اسرار من. حالا قرآن هم یک گلیست زیبا در این بوستان خلقت، شاخه گلی زیبا، اما بهره برنده ها مختلفه. یکی فقط صداش رو میده و یکی الفاظش میخونه، یکی خوش آهنگ، یکی خطات خوب میشه قربان مینویسه با خط خوبش، و یکی مقابل مفسر میشه و دو برد درس خونده یکی توی ذهنش انباشه و اون داره میگه. اینها نیست، قرآن دان فراوانن، قرآن خان فراوانن، قرآن نویس فراوانن، قرآنی کمه قرآنی که خودی قرآنی شده باشه، این رنگ قرآن به خود گرفته باشه، فکرش، اخلاقش، اعمالش رنگ قرآن به خود گرفته باشه، این قرآنی شده باشه. من قرآن رو زیاد دارین، قرآن خان، قرآن دارن، همه محسن قرآن دارن دیگه. خیلی فرنواشته شده این قفر آن قرآن دیگه شده. اینه که یک نوع قرآنی کم داریم، ولا قرآن دان و قرآن خان نه فراوان هم، چه مفسر قرآن باشن، چه قاریان قرآن باشن، چه کاتبان قرآن باشن، اما اونه که کم داریم اونه که جانش، روحش یه شعبه از قرآن شده باشه، تو خود شعبه قرآن شده باشه. خود همه چی نمیشه که به همه چیز قرآن. او که مثل علی علیه السلام بود، او که به دستم خود قرآن سراپا، خود قرآن ناطقه، ولی از اون پایین تر بلقه هر کسی در حد خودش اون زیبا قرآن بگیره، یه جرقی از قرآن در قلبش میزند، یه نوری در پیدا میشه بده.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 37 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 37 از سوره بقره. آیه اینه:
و تلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم.
در آیات قبل به اینجا رسیدیم که خداوند آدم و آفرید و حوا را در باغ جا داد و فرمود از هر کجا و هر چه خواستید بخورید، فقط نزدیک این گیاه نشوید. شیطان آمد با قسم و قیافه خیرخواهی و وعده که اگر شما این گیاهی که گفتن نخورید، اگر بخورید برای همیشه هستید، وسوسه کرد و آدم و حوا را گرفتار وسوسه خودش تو از اون گیاه خوردن و اخراج شدن. وقتی اخراج شدن فهمیدن که نباید این کار کرده باشن، شیطان وسوسه کرده گل خوردن. اینا آیات قبل بود. فتلقا، حالا آیه 37 که الان میخوام بگم، فتلقا آدم من ربهی کلمات. آدم از سوی پروردگارش کلماتی را دریافت نمود. حضرت آدم چند کلمه را دریافت کرد. فتاب علیه، با اون کلمات توبه کرد، یعنی راه توبه رو خود دریافت کرد و از همون راه هم توبه کرد. انه هو التواب الرحیم، خداوند لطف خود را بر او بازگردوند، خداوند توبه پذیر و مهربانه. خب این کلمات چه کلماتیه؟ چه کلماتی را حضرت آدم دریافت کرد و از اون کلمات توبه کرد؟ طبق آنچه روایات شیعه و سنی میگن، یعنی حضرت آدم کلماتی را که توبه کرد توسل به بهترین خلق خدا بود، بهترین خلق خدا که از نسل او است. و تفسیر درالمنصور هست، بعضی از تفاسیر اهل سنت هست، شیعه هم گفتن، همه که کلمات این بود: الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. به آدم این چنین القا شد که اگر خدا را به بچه‌هات، نسل آینده و بهترین نسل آینده محمد و آل محمد قسم بدهی، ما تو رو میبخشم. فتلقا آدم من ربهی کلمات، حضرت آدم این چند کلمه را از خداوند تلقی کرد و دریافت کرد. فتاب علیه، توبه کرد. و قالب توبهش هم این بود که در سوره اعراف آمده، سوره اعراف آیه 23، متن توبهش هم اینه که میگن پروردگارا ما به خودمون ظلم کرده، اگر ما را مورد مغفرت و رحمت قرار ندهی لنکونن من الخاسرین، از خاسرین خواهیم بود. این لحن توبه و اون هم توسل، یعنی هم توبه کرد و از خدا استغفار کرد و هم واسطه توبه را ذریه طیبش قرار داد. خب توبه یعنی چه؟ توبه یعنی بازگشت. یعنی خدا توابه، یعنی خدا لطفشو باز میگردونه به انسان گناهکار. انسان که توبه میکنه یعنی انسان از عملش برمیگرده. اگر انسان از عمل خلافش برگشت، خدا هم لطفشو به او برمیگردونه. اگر توبه واقعی باشه خدا اونو میپذیره. اگر هم توبه شکستیم نگیم من توبه که شکستم، 10 بار هم اگر خلاف کردیم، 100 بار هم اگر خلاف کردیم، باز هم عذرخواهی کنیم، خدا تواب. تواب یعنی خیلی توبه پذیره. اینطوری کسی بگه آقا من 4 بار توبه شکستم دیگه روم نمیشه برم تو مسجد در خونه خدا، داریم هر وقت خلاف کردید حتما در مسجد بروید و نماز جماعت نمازو بخونید، ان الحسنات یذهبن السیئات، خداوند به خاطر نماز خلافهای گذشته شما رو میبخشه. عذر پذیری خدا هم همراه با مهربان هو تواب الرحیم. ممکنه یه خلافکاری رو کسی ببخشدش اما دیگه دوستش نداره، میگه خیلی خب حالا غلطی کردی من تو رو بخشیدم، اما دیگه دوستش نداره. اما خداوند خلافکار رو هم میبخشه هم دوستش داره. هو تواب، نه تواب یعنی توبهش قبول میکنه، رحیم، دوستش هم داره، بهش رحمت و محبت هم میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اعلام آمادگی حکومت طالبان و پاکستان برای سرگیری مذاکرات. مدیر حوزه های علمیه سراسر ایران: نسل جدید مهاجران سرمایه های جمهوری اسلامی هستند. و دیدار ترامپ با الجولانی و ابراز علاقمندی رئیس جمهوری آمریکا و رئیس تازه از فهرست تروریستی خارج شده دولت سوریه. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یک و یک شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. به بخش خبری این ساعت از رادیو دری بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. معین وزارت خارجه طالبان گفت طالبان در تماس نزدیک با کشورهای میانجی قرار دارد و هر زمان که اسلام‌آباد با نیت صادقانه و دیدگاه واقع بینانه وارد گفتگو شود، طالبان آماده ادامه مسیر دیپلماسی است. محمد نعیم وردک در دیدار با شماری از دیپلمات‌های خارجی در کابل افزود روحیه غیر مسئولانه و همکاری نکردن هیئت پاکستانی سبب شد تلاش‌های میانجیگران به نتیجه نرسد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی با نمایندگان سفارتخانه های مقیم کابل جزئیات مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول و موضع کنونی حکومت طالبان را تشریح کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه می گوید محمد نعیم وردک معین این وزارت در این نشست گفته که طرح موضوعات غیر واقعی و غیر عملی از سوی هیئت پاکستانی دلیل اصلی بی‌نتیجه ماندن سومین دور گفتگوها میان کابل و اسلام آباد بود. به گفته ی آقای نعیم، پاکستان در جریان مذاکرات تلاش کرده تمام ناامنی‌های داخلی خود را به افغانستان نسبت دهد و افسوده این روی کرده نشان می‌دهد حلقات خاصی در داخل اردوی پاکستان حضور دارند که نمی‌خواهند تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد از راه گفتگو و تفاهم حل شود. معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این نشست با بیان اینکه روحیه غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی مانع دستیابی به نتایج مثبت شده، تاکید کرده است با وجود حسن نیت حکومت طالبان و تلاش‌های میانجیگران مذاکرات به نتیجه نرسید. در خبرنامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنین با نقل از معین این وزارت آمده که حکومت طالبان بر ادامه گفتگوها و حل مشکلات از طریق تفاهم متقابل تاکید دارد، اما نسبت دادن چالش‌های داخلی پاکستان به افغانستان را غیر منطقی و غیر قابل قبول می‌داند. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید:
برگشت به هر گونه میز مذاکره با چنین فضای سردی که میان کابل و اسلام آباد موجود است، بدون با وجود آمدن اعتماد کابل میان هر دو طرف و بدون کنار گذاشتن سیاست های دوگانه و تجاوزکاران پاکستان علیه افغانستان، فکر نمی‌کنم که هیچ گونه مذاکره به خاطر رسیدن به توافقنامه کلی برای آتش بس میان افغانستان و پاکستان به شکل دائمی با وجود بیاید، تا وقتی که حکومت پاکستان با تعهدات در مقابل توافقنامه ها و در مقابل مردم افغانستان استوار باقی نمانند. این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه تا باعث تهدید صلح و امنیت منطقه نیز خواهد بود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی اما از جمله حمیدالله مفید تاکید بر اثرگیری مذاکرات میان کابل و اسلام آباد دارند، زیرا به باور این آگاهان افغانستان و پاکستان از لحاظ اقتصادی و نظامی توانایی جنگ و درگیری را ندارند.
چنان با هم گره خورده که باید به هر صورت با هم به تفاهم برسند. چرا جنگ نه نتیجه میتره، نه افغانستان توان جنگ با پاکستان نداره، با پاکستان دشواری بزرگ اقتصادی اجتماعی فرهنگی و حالت را که در خود کشور داره اونم برای مردم زیاد قابل تایید نیست. از اون لحاظ مجبور است دولت با فریب مردم با بسلا بهانه ها رو سر افغانستان بندازه و توری فرشویرم تیوریز یا توری فریب دادن مردم که مصروف جنگ با افغانستان بسازه تا دشواره اقتصادی سیاسی و اجتماعی که داخل کشور جیران دارن را پوش کنه.
این در حالی است که دور سوم مذاکرات میان کابل و اسلام آباد روز پنجشنبه هفته گذشته در استانبول آغاز شد، اما روز شنبه این مذاکرات بدون دست یافتن به هیچ نتیجه‌ای میان دو طرف پایان یافته. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر دفاع پاکستان نیز برای ادامه مذاکره با طالبان اعلام آمادگی کرد. خواجه محمد آصف گفت ترکیه و قطر از دوستان نزدیک پاکستان هستند و اسلام آباد نمیتواند به درخواستشان برای ادامه مذاکرات با طالبان نه بگوید. و افزود که اگر ترکیه و قطر پیشنهاد بدهند احتمال از سرگیری گفتگو با طالبان وجود دارد. او با اشاره به سه دور مذاکره با طالبان اظهار کرد که حکومت طالبان یک پارچه نیست و همین مسئله مانع رسیدن دو طرف به توافق شد. وزیر دفاع پاکستان اضافه کرده که طالبان در مذاکرات استانبول برخی مسائل را به صورت زبانی پذیرفتند، اما حاضر نشدند تضمین کتبی ارائه کنند. از سوی دیگر نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد گفت شبه نظامیان گروه‌های تروریستی با استفاده از سلاح‌های آمریکایی جامانده در افغانستان آزادانه در این کشور فعالیت می‌کنند. عاصم افتخار احمد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید درباره ذخایر بزرگ سلاح‌ها و مهمات پیشرفته در افغانستان افزود شبه نظامیان گروه‌هایی از جمله داعش خراسان، طالبان پاکستانی و جدایی طلبان بلوچ با استفاده از سلاح‌های آمریکایی جامانده در افغانستان و مردم و نیروهای امنیتی پاکستان حمله می‌کنند. افتخار احمد افسود سلاح‌های آمریکا در افغانستان تهدید مستقیمی برای کشورهای همسایه محسوب می‌شوند. او ادعا کرد بسیاری از سلاح‌های جامانده آمریکا در افغانستان در مرز این کشور با پاکستان ضبط شدند و همچنین در بازارهای سیاه به فروش می‌رسند و پاکستان از تلاش‌ها برای قاچاق این سلاح‌ها به کشورهای همسایه به منظور انجام فعالیت‌های تروریستی اطلاعات موثقی دارد. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد تقویت تلاش‌های بین‌المللی را برای جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی مسلح در افغانستان به سلاح‌های غیرقانونی خواستار شد و تأکید کرد که مقام‌های طالبان باید به تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود در این زمینه پایبند بمانند. با گذشت دو روز از آغاز آتش سوزی در جنگل‌های شرق ولایت نورستان، ده ها هکتار جنگل به تلی از خاکستر بدل شده است و شعله‌ها همچنان زبانه می‌کشد. دفتر سخنگوی والی نورستان گفته است که از دو روز پیش آتش سوزی در جنگل‌های ولسوالی کامدیش در شرق ولایت نورستان آغاز شده و بسیاری از مناظر دیدنی این منطقه را به توده‌ای از خاکستر بدل کرده است. مسئولان محلی با همکاری باشندگان منطقه سعی می‌کنند آتش را مهار کنند، اما موفق نشدند. تاکنون علت اصلی این آتش سوزی مشخص نشده است، اما به احتمال زیاد تغییرات اقلیمی و هوای خشک نقش مهمی در این حادثه دارد. در اطلاعیه دفتر سخنگوی والی نورستان به حکومت مرکزی و مؤسسات کمک رسان هشدار داده شده که تأخیر در خاموش کردن آتش جنگل‌ها خسارات مالی و غیر قابل جبرانی بر جای خواهد گذاشت. مدیر حوزه‌های علمیه سراسر ایران گفت نسل جدید مهاجران در فضای فکری انقلاب اسلامی رشد کرده است و می‌تواند در تقویت تمدن اسلامی و گسترش گفتمان مقاومت نقش‌آفرینی کند. آیت الله علیرضا عرافی در دیدار با نادر یارحمدی رئیس مرکز اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران افزود نسل جدید مهاجران با ارزش‌های انقلاب اسلامی پرورش یافتند و باید از آنان به عنوان سرمایه‌های انسانی نظام جمهوری اسلامی بهره‌برداری مؤثر صورت گیرد. و افسود باید برنامه‌های طراحی شود که هویت دینی و اخلاقی این نسل حفظ و زمینه مشارکت فعال آنان در جامعه فراهم شود. مدیر حوزه‌های علمی سراسر ایران بر اهمیت جایگاه مهاجران در ساختار فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی تاکید و تصریح کرد تصمیم گیری‌ها در موضوع مهاجران باید همراه با خرد جمعی، عزم ملی و نگاه اخلاقی و در تراز و شأن فرهنگی و انقلابی کشور در عرصه بین‌المللی باشد. عضو مجلس خبرگان رهبری ایران با تاکید بر نگاه وحدت آفرین و همگرایانه در حوزه تصمیم گیری برای مهاجران اضافه کرد که حفظ وحدت مذهبی در کنار توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی لازمه مدیریت موفق پدیده مهاجرت است. آیت الله عرافی از نهادهای دولتی و فرهنگی خواست تا در برنامه ریزی برای مهاجران نگاه انسانی، فرهنگی و تمدنی را محور سیاستگذاری ها قرار دهند. و همچنین شناسایی و حمایت از نخبگان مهاجر را ضروری برشمرد و اظهار کرد این کار نیازمند سازوکارهای تخصصی و برنامه‌ریزی هدفمند است تا شخصیت‌های برجسته مهاجران در مسیر صحیح تثبیت شوند و بتوانند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. در این دیدار رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران هم گفت دولت برای ساماندهی مهاجران غیر مجاز و بازگشت ایمن آنان به کشورشان برنامه‌های منسجمی دارد. یار احمدی با اشاره به همکاری نهادهای امنیتی و مرزبانی افسود، دولت در حال شناسایی افراد مشمول بازگشت و طراحی سازوکارهای قانونی برای کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور غیرقانونی مهاجران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت من الجولانی را دوست دارم، او مردی بسیار سرسخت است و من با او کنار می آیم. دونالد ترامپ پس از دیدار با ابو محمد الجولانی رئیس جمهوری موقت سوریه در قصر سفید از او تمجید کرد و مدعی شد که الجولانی رهبری بسیار قوی است، از جایی بسیار سخت می آید و مردی سرسخت است. این اظهارات ترامپ در حالی است که ابو محمد الجولانی حاکم خودخوانده سوریه و رهبر گروه تحریر الشام به تازگی به پیشنهاد آمریکا از فهرست تحریم‌های بین‌المللی علیه تروریست‌ها خارج شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین سوریه را از کشورهای مهم غرب آسیا دانست و اظهار کرد ما هر کاری از دستمان بر بیاید برای موفقیت سوریه انجام خواهیم داد و این کشور در آینده این منطقه نقش مهمی ایفا خواهد کرد. ابو محمد الجولانی رئیس جمهوری موقت سوریه دو روز پیش برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهوری سوریه به پایتخت آمریکا است. اسامه همدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تاکید بر این که سلاح مقاومت پیش از تشکیل کشور فلسطین غیر قابل مذاکره است گفت هدف سیاسی مقاومت آزادی سرزمین، تأسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس و تضمین بازگشت آوارگان باقی خواهد ماند. این مقام حماس گفت جنبش حماس با مسئولیت پذیری ملی و بر اساس یک رویکرد روشن مبتنی بر حفظ اصول و حقوق با توافق آتش‌بس برخورد کرد و این توافق با توافق‌های پیشین متفاوت است چرا که بر آتش‌بس نهایی تصریح داشته و در بردارنده نشانه‌های اولیه سیاسی برای حرکت به سمت به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای بهره‌مندی از کشور مستقل است. این فعال فلسطینی همچنین تاکید کرد که رهبران جنبش حماس این توافق را پیش از موافقت با آن به طور گسترده بررسی کردند و تصمیمی شبه جمعی برای آن گرفته شد. همدان در ادامه در خصوص مدیریت باریکه غزه پس از جنگ افزود توافق اولیه برای تشکیل کمیته برای مدیریت امور غزه در مرحله انتقالی است، اما جزئیات عملکرد این کمیته و اختیارات آن همچنان یک بحث ملی میان گروه‌های فلسطینی است. این رهبر جنبش حماس بر حق مقاومت به عنوان یک حق ثابت، مشروع و غیر قابل عقب نشینی پیش از تأسیس کشور فلسطین که قادر به حمایت از مردم و سرزمینش باشد تاکید کرد و افزود که هر گونه مذاکره در خصوص سلاح مقاومت و بعد از تشکیل کشور فلسطین موکول خواهد شد و تجارب گذشته نشان می‌دهد هر مسیری که بر خل سلاح یا عقب نشینی از حقوق ملت فلسطین تاکید داشته با شکست مواجه شده است. و انفجار شب گذشته در دهلی نو پایتخت هند ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. در پی وقوع انفجار در پایتخت هند، منابع شفاخانه‌ای از انتقال ده‌ها زخمی به مراکز درمانی خبر دادند. یک دکتر حاضر در مرکز فعالیت‌های طبی گفته است که در این حادثه بیش از 30 نفر زخمی شدند و چندین نفر نیز احتمالاً جان باختند، هرچند هنوز آمار رسمی از سوی مقامات تایید نشده است. این رویداد در حالی به وقوع پیوسته است که تنها یک هفته پیش پلیس ویژه هند 3 عضو گروه داعش را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حمله‌ای در آستانه جشن دیوالی بازداشت کرده بود. مقام‌های امنیتی هند هنوز درباره ارتباط احتمالی این انفجار با آن پرونده توضیحی ندادند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعلام آمادگی حکومت طالبان و پاکستان برای از سرگیری مذاکرات. مدیر حوزه های علمیه سراسر ایران نسل جدید مهاجران سرمایه های جمهوری اسلامی هستند. و دیدار ترامپ با الجولانی و ابراز علاقه رئیس جمهور آمریکا به رئیس تازه از فهرست تروریستی خارج شده دولت سوریه. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر دعوت می‌کنم با ادامه این مجموعه خبری همچنان ما را همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی در کشور برزیل آغاز به کار کرده و همکنون در حال برگزاری است. در خصوص این اجلاس و اهمیت آن و تأثیرات آن بر کشورهایی که متأثر از تغییرات اقلیمی است، نظرات و دیدگاه های دکتر پاپولی یزدی استاد دانشگاه را جویا شدیم.
ببینید، این مسئله تغییرات اقلیمی و مسائل زیست محیطی اولین بار در 1972 در استکهلم استارت رسمیش خورده و بعد در سال 2000 در همین برزیل به اصطلاح چیز نوشته شده، دستور کار 21، یعنی دستور قرن 21 نوشته شده و بودجه بندی شده، موضوعات مختلفش و اعتبار بندی شده که کشورهای به اصطلاح ثروتمند به کشورهای فقیر کمک کنند و خودشون هم کمک بکنند برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و بالاخره کلن برای بهبود مسائل محیط زیست. تشکیلات سازمان ملل هم که در این زمینه بوده تقویت شده و بر مبنای همین حرفا در بسیاری از کشورها سازمان‌های زیست محیطی درست شده، سازمان‌های هواشناسی را تقویت کردند و دانشگاه‌های بسیار زیادی به اصطلاح برنامه‌های درسی تغییر اقلیم گذاشتند و کنفرانس‌های متعددی و قوانین متعدد به اصطلاح وضع شده، مثلا از اجلاس بابل سر ما تا همین اجلاس پاریسی که چند وقت پیش بود. حالا بعضی از کشورها مثل آمریکا به خصوص در این دوره ترامپ و اینا اعتقادی ندارن، چون بیشتر به فکر تجارت هستن و تاجر منشی فکر میکنن، میگن نه، سوختهای فسیلی مسئله نیست و مانع توسعه نیست، مثلا اگر که نباشن مانع توسعه. یا کشورهای آفریقایی یا کشورهایی که در حال رشد سریع هستن مثل هند و چین، اینها خیلی به این دستورات توجه ندارن، حالا اروپایی‌ها بیشتر توجه دارن. بنابراین یک ماه کنفرانسی که در برزیل هست یه سابقه حدود 50 ساله داره و در خود برزیل از حدود 25 ساله که این کنفرانس ها برگزار میشه، از دستور کار 21 به بعد دارم عرض میکنم، ولی اگه از استکهلم حساب کنیم از سال 1970 بریم، زمینه های خیلی مهم افکار عمومی الان آماده شده و مسائل و مشکلات زیست محیطی هم داره روز به روز زیادتر میشه. خب بسیاری از دریاچه ها در دنیا داره خشک میشه، بسیاری از جنگل ها دچار تهدید هست و در مناطقی به خصوص آفریقا و شاخ آفریقا و اینها مشکلات زیست محیطی گسترده است. همین جنگ های داخلی که دارن و اینها بالاخره جنگل ها رو میبرن و میسوزونن. اینجوری نیست که فقط شاخ آفریقا باشه، طوفان هاش که میاد این طوفان ها بر میگرده به اصطلاح تا به ایران هم میرسه، به افغانستان هم میرسه. بنابراین این کنفرانس ها هم رفته انشاءالله نتایج مثبتی داشته باشه.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند هزاران تن از افراد متکدی را از شهر جلال‌آباد و مناطق اطراف آن جمع‌آوری و به ادارات مربوطه تسلیم داده است. آصف شیندواری خبرنگار ما در جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
در ولایت ننگرهار میگوید هزاران تن افراد متکدی را از شهر جلال‌آباد و مناطق اطراف آن جمع‌آوری و به ادارات مربوط تسلیم داده است. با گفته مسئولان در بین این متکدیان افراد حرفه‌ای نیز شناسایی گردیده است. صاحب طیب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید از زمانی که رهبری طالبان در یک فرمان ویژه حکم جمع‌آوری افراد متکدی را به نیروهای امنیتی داده است، در مدت نزدیک به یک سال گذشته بیش از 4000 تن افراد متکدی را از شهر جلال‌آباد و مناطق اطراف آن جمع‌آوری و برای حمایت معنوی و به دست آوردن کمک‌های لازم به ادارات مربوط تسلیم داده است.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت ننگرهار مطابق هدایت شماره 26 امیرالمومنین حفظه الله از سال 1446 تا به امروز در ساحات مختلف ولایت ننگرهار مجموعا 4023 تن گدایگر را جمع‌آوری نموده. 60 تن از آنها گدایگر تکراری و حرفه‌ای بوده است که به محاکم عدلی و قضایی سپرده شده است.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید در بین افراد جمع‌آوری شده که شامل مردان، زنان و کودکان پسر و دختر میباشند، حدود 60 تن متکدیان حرفه‌ای شناسایی گردیده که برای اجرات بعدی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردیده است. وی همچنان گفت حدود بیش از 2000 تن دیگر افراد بودند که وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان مناسب و مستحق کمک نبودند. از نزد آنان تعهد گرفته شده که بار دیگر دست به این کار نزنند. با آن هم که این تعداد افراد متکدی از شهر جلال‌آباد و مناطق اطراف آن جمع‌آوری گردیده، اما هنوز هم خیابان‌های شهر مملو از زنان و کودکان متکدی می باشد. در فصل زمستان که هوای این شهر مناسب می باشد، متکدیان ولایت دیگر کشور نیز به این شهر می آیند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
ریاست حفاظت از محیط زیست تخار در همکاری با دفتر یوناما برنامه آموزشی یک روزه را غرض کاهش آلودگی هوا برای شماری از رضاکاران این اداره برگزار کرده است. همکار دیگر ما سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
ریاست حفاظت از محیط زیست تخار در همکاری با دفتر یوناما برنامه آموزشی یک روزه را غرض کاهش آلودگی هوا برای شماری از رضاکاران این اداره برگزار کرده است. پس از افزایش آلودگی محیط زیستی در تخار، اکنون مسئولان محلی این ولایت برنامه آموزشی یک روزه را برای شماری از رضاکاران این بخش در طالقان برگزار کرده است. ممتاز عالمی مدیر مالی و اداری ریاست حفاظت از محیط زیست تخار میگوید در تلاشند تا جوانان زیادی را به عنوان رضاکار در این ریاست جذب نمایند تا از آنان برای بهبود وضعیت محیط زیستی در این ولایت کار بگیرند.
در تلاش هستیم که رضاکارای خود ارتقای ظرفیت بدیم، مهارت و توانایی از اینا را در شهر طالقان بلند ببریم تا در مکاتب و مدارس و یا یگان تجمعات و غیره موارد یا پانتون ها که هستن اینا بتونن که مسائل محیط زیستی را به دیگرها افهام و تفهیم بکنن تا همی سطح آگاهی بتونه که در میان افرادی که شهرنشین هستن و یا غیر شهرنشین هستن در مورد مسائل محیط زیستی بلند برود و ما بتونیم که از این طریق تخلفات محیط زیستی را کم بکنیم.
شرکت کنندگان این برنامه یک روزه میگویند حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه حکومت نیست، بلکه هر شهروند مسئولیت دارد ماحول و منطقه خود را از آلودگی نجات دهد.
در اسلام پاکی بسیار مهم است و اینکه محیط زیست به خاطر هر مسلمان را تاکید میکنه که مسئولیت را بشناس. تنها وظیفه انسان خوردن و خوابیدن نیست. وقتی که یک شای موذی را میبینه اینمون از را بالا میکنه به این معنا که یک ایماندار است.
عبدالصمد نوری یکی دیگر از شرکت کنندگان این برنامه میگوید حکومت باید برنامه های مشابهی را در بخش های دیگر از این ولایت نیز برگزار نمایند تا همه مردم از ابعاد پیچیده و مضر آلودگی محیط زیستی آگاه شوند.
ما از ریاست محترم محیط زیست، جمع ریاست محترم شهرداری و نهادها و در واقع ادارات زیربط مرتبطی که در زمینه هستند، ما توقع داریم، انتظار داریم که برنامه های بیشتری را برگزار بکنند، برنامه های مؤثرتری را مثل برنامه امروز در واقع برگزار بکنند تا ما بتانیم که در روشنی این راهنموده ها، در روشنی این طرز عمل ها بتانیم از محیط زیستمان بیشتر و خوبتر حفاظت بکنیم.
در همین حال آگاهان محیط زیستی میگویند هر برنامه‌ای که را اندازی می شود باید از آن استفاده صورت گیرد و مردم مسئولیت پذیریشان را حفظ نمایند. عین‌الدین کریمی کارشناس محیط زیست در تخار در این خصوص چنین میگوید.
هر برنامه‌ای را که میگیریم بخاطری است که ما بخواهیم محیط زیست خوب داشته باشیم و شهروند مسئولیت پذیر بشه و مسئولیت بگیره تا بتونیم عرضه خدمات بهتر برای خودمان، برای شهروندمان، برای جامعه‌مان، برای دولتمان داشته باشیم.
تخار طی سالیان اخیر بابت استفاده زیاد از مواد دودزا چون پلاستیک و نبود سیستم منظم مدیریت زباله و عدم آگاهی یا عامه به یک شهر آلوده مبدل گردیده است، موردی که نه تنها منظره شهری را آسیب زده بلکه باعث افزایش بیماری ها و تخریب منابع طبیعی در این ولایت شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری تلاش همکاران ما را شنیدید در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص شد و شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز شنبه 20 عقرب 1404 افتخار داریم که این ساعت مثل هر روز خدمتان باشیم با برنامه انعکاس تا به اتفاق شما دوستای عزیز نگاهی تحلیلی داشته باشیم و برخی از رخدادهای مهم روز. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. دوستان عزیز، در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین دنبال بکنین. البته کلی مطالب دیگر هم داره که انشالله حتما به کارتان میایه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم به ما بپیوندید، @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. نگرانی ایران از تشدید تنش میان افغانستان و پاکستان. و دعوت نشدن افغانستان به نشست جهانی تغییر اقلیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. اسماعیل بکایی در نشست خبری هفتگی خود گفت: ما بسیار نگران هر گونه تشدید تنش در سرحدات شرقی هستیم، نه فقط به دلیل همسایگی، بلکه به این دلیل که همسایگان ما افغانستان و پاکستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی و دینی با ایران هستند.
نگران هر گونه تسعید تنش هستیم در مرزهای شرقیمون، نه فقط به دلیل همسایگی، بلکه به این دلیل که همسایه پاکستان و افغانستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی، دینی با ما هستند. هر گونه ناامنی در مرزهای شرقی ما امنیت رو در کل منطقه متاثر میکنه. به همین دلیل از همون ابتدای بروز تنش ما طرفین رو به خویشتنداری دعوت کردیم، اعلام آمادگی کردیم برای اینکه مساعی جمیله خودمون رو به کار بگیریم جهت رفع تنش بین دو کشور. در آخرین مورد هم همونش که اشاره کردید، وزیر محترم امور خارجه با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان تماس تلفنی داشتند. دیدگاه‌های خودمون رو مطرح کردیم، تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت جهت حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین دو کشور هست. این آمادگی خودمون رو باز هم اعلام میکنیم و در صورتی که طرفهای مقابل موافق باشند، حتما از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
در پی درگیری‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان و بنبست در مذاکرات دو کشور، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در روزهای اخیر در تماس‌های جداگانه با همتایان پاکستانی و افغانستانیش آمادگی ایران را برای میانجیگری میان دو کشور همسایه اعلام کرد. در همین حال معین وزارت خارجه حکومت طالبان گفته طالبان در تماس نزدیک با کشورهای میانجی قرار دارد و هر زمان که اسلام آباد با نیت صادقانه و دیدگاه واقع بینانه وارد گفتگو شود، طالبان آماده ادامه مسیر دیپلماسی است. محمد نعیم وردک در دیداری با شماری از دیپلمات‌های خارجی در کابل افزود روحیه غیرمسئولانه و همکاری نکردن هیئت پاکستانی سبب شد تلاش‌های میانجیگران به نتیجه نرسد. معین وزارت خارجه طالبان تصریح کرد پاکستان در روند مذاکرات تلاش کرد مسئولیت تمامی مشکلات امنیتی خود را به طالبان نسبت دهد که نشان دهنده تمایل برخی حلقه ها در ارتش پاکستان به ادامه تنش میان دو کشور است. این اظهارات نعیم وردک در حالی است که وزیر دفاع پاکستان نیز در تازه ترین اظهار نظر خود گفته که اگر ترکیه و قطر پیشنهاد بدهند احتمال اثرگیری گفتگو با طالبان وجود دارد. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. انفجار دیشب در دهلی جدید پایتخت هند ده ها زخمی بر جای گذاشت. در پی وقوع انفجاری در دهلی جدید بیمارستان منابع بیمارستانی از انتقال ده ها زخمی به مراکز درمانی خبر دادند. یک پزشک حاضر در مرکز فوریت های پزشکی گفته است که در این حادثه بیش از 30 نفر زخمی شدند و چندین نفر نیز احتمالاً جان باختند، هرچند هنوز آمار رسمی از سوی مقامات تایید نشده است. این رویداد در حالی به وقوع پیوسته که تنها یک هفته پیش پلیس ویژه هند 3 عضو گروه داعش را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حمله در آستانه جشن دیوالی بازداشت کرده بود. مقام‌های امنیتی هند هنوز درباره ارتباط احتمالی این انفجار با آن پرونده توضیحی ندادند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان دعوت نشدن نماینده افغانستان در نشست جهانی تغییر اقلیم یا کاپسی را خلاف تعهد جهان در راستای تأمین حقوق بشر خواند. ماتی الحق خالص رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست در برنامه ملی 3 روزه آموزشی تحت عنوان تغییرات اقلیمی برای جوانب ذی‌دخل ملی بار دیگر با اشاره به جنگ‌های صورت گرفته در افغانستان و تأثیرات آن بر محیط زیست از جامعه جهانی در راستای عدم دعوت از نماینده حکومت طالبان افغانستان در نشست جهانی تغییر اقلیم انتقاد کرد و این اقدام را خلاف تعهد جهان در راستای تأمین حقوق بشر خواند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است، با هم بشنویم.
مطیع الحق خالص رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در افتتاح برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت نهادهای ملی و بین المللی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی از دعوت نشدن افغانستان در نشست بین المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برزیل انتقاد کرده و گفته است که جامعه جهانی با افغانستان برخورد سیاسی می کند، در صورتی که در مسائل اینچنینی برخورد آنان باید بشری باشد.
آدر ده تحصف زیده چه دنیا ده عدالتون چه بودی؟ خب بیا همده چون چه ده عدالتون چه گویم اگویدی چه عدالت بدی پولندی کنیم. امر چوک چې بشر د حقوق چوي امر به د اختیار د بشر حقوق تشمنتیا نه خي کومه مسله چې په برازیل کې روانه ده دا اصلا د ملتونو د مشکلات لاسرسی برنامه ده.
رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان افزوده که بدون اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در نشست‌های جهانی محیط زیستی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و آسیب‌های ناشی از آن دشوار خواهد بود و تأکید کرده که طی 50 سال گذشته جامعه جهانی آنچنانی که باید با افغانستان کمک و همکاری کند نکرده است.
دنیا و افغانستان د خلق سره د بشریت د یو جس به حسب باندې ندیکته شی ورته افغانستان کې د بدستر یو کال جنگونه تیر شوی دی. دا د افغانانو جنگ نه، دا یو حقیقت دی. به دا دنیا هم مني کله چې در لسو پانزوس کال کې شوروی انډال په افغانستان یرغل وکړ، افغانستان نه وتره شوروی دی.
از طرفی هم عزت الله صدیقی، معاون مؤسسه رها که در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی کار میکند، در این برنامه گفته که دعوت نشدن افغانستان در نشست‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیری مردم افغانستان را در این زمینه بیشتر می‌سازد.
عدم غیابت و حضور و به حاشیه کشاندن افغانستان نه تنها که زندگی و امرار معیشت نسل‌های فعلی در، بلکه نسل‌های آینده را هم با خطرات فوق‌العاده جدی مواجه خواهد ساخت که در آن زمان نه دولت‌های ملی در کشور و نه هم سازمان‌های بین‌المللی توانمند مبارزه با آن شدت تأثیرات اقلیمی خواهد بود.
معاون مؤسسه رها افزوده که زنها در سراسر افغانستان از تغییرات اقلیمی متاثرند و آمار آسیب پذیری آنان بر اساس نظرسنجی این نهاده در 4 ولایت افغانستان، فرا، هرات، غور و بادغیس تکان دهنده بوده است.
از همه بیشتر خانوما متاثر هستند، متضرر هستند از تغییر اقلیم. ما در اینمی نزدیکی ها یک مطالعه را در 4 ولایت افغانستان انجام دادیم، در ولایت هرات، غور، فرا و بادغیس، که فوق‌العاده تکان دهنده است. در اوجه ما ارقامش برای فعلا میمانم و گزارش بسیار زود نشر میشه.
گفتنی است که 30 نشست جهانی سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی با حضور بیش از 190 کشور جهان دیروز 19 عقرب در برزیل آغاز شد و قرار است تا 30 عقرب ادامه داشته باشد. نمایندگان کشورها در این نشست در مورد تغییرات اقلیمی، پیامدهای آن و راه‌های جلوگیری از گرمایش زمین بحث می‌کنند. سال گذشته این نشست با حضور نمایندگان حکومت طالبان در آذربایجان برگزار شده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، از 17 تا 23 عقرب خراسان جنوبی در مرکز توجه رسانه ملی ایران قرار گرفته است. رویداد ملی ایران جان که 5 ایستگاه خود را در این خطه کویری برپا کرده، فرصتی تازه برای شناخت بیشتر و بهتر ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری ولایت خراسان جنوبی فراهم کرده است. این بار قاب شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی از صدا و سیمای مرکز خاوران تا شبکه‌های سراسری در کنار فضای مجازی میزبان روایت‌هایی از ولایت‌های مختلف ایران است که اگرچه گاه در سایه تصویر محرومیت قرار گرفته، اما در حقیقت سرزمین غنی و برخوردار از گنجینه‌های بی‌بدیل است. خراسان جنوبی گنجینه است که سالها در دل کویر آرام گرفته و اکنون وقت آن رسیده که درخشش آن نه در قاب تلویزیون بلکه در قلب مردم ایران و رسانه‌ها ماندگار شود. خراسان جنوبی، دیار دین، دانش و فرهنگ، با همه رنگ‌ها و عطرهای آبانش، از زعفران و زرشک تا انار این روزها در قاب ایران جان دیده می شود. رویدادی که به تعبیر بسیاری از مدیران رسانه ملی تنها یک برنامه تلویزیونی نیست، بلکه حرکتی فرهنگی، اجتماعی و توسعه محور است که مأموریت اصلیش شناساندن ایران به مردم ایران عنوان شده است. اما یکی از ویژگی های ولایت خراسان جنوبی هم مرز بودن این ولایت با افغانستان است که گمرک ماهیرود هم مرز با گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فرای افغانستان است که در روزهای گذشته ما هم در مورد ظرفیت های این منطقه اقتصادی با مسئول منطقه گفتگوی داشتیم. اما دوستان، امروز میخواهیم یکی از چهره های مطرح مهاجرین را در ولایت خراسان جنوبی ایران معرفی کنیم. دکتر نصرالله همراز، متخصص بیماری های داخلی، متولد سال 1337 در افغانستان. دکتر همراز بیش از 40 سال است که در بیرجن مشغول طبابت است. همکار ما به سراغ دکتر همراز رفته و از وی خواسته که بیشتر خود را معرفی بکنند و از فعالیت های خود بر شنونده های ما سخن بگویند. با هم بشنویم.
در خدمت جناب آقای دکتر نصرالله همراز هستیم، پزشک افغانستانی که بیش از چند دهه در ولایت خراسان جنوبی در شهر بیرجن اینجا فعالیت دارند در حوزه تخصصی خود. در بیرجن و در ولایت خراسان جنوبی بدون اغراق میشه گفت که کسی نیه که با نام دکتر همراز به عنوان یک پزشک افغانستانی آشنا نباشه. این فرصت فراهم شده تا امروز در خدمت آقای همراز باشیم و با ایشان یک گپ و گفت صمیمانه داشته باشیم. جناب آقای دکتر همراز، تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت میکنین. ممنون از شما، محبت کردین از اینکه این وقت در اختیار ما قرار دادین تا دقایق در خدمت شما باشیم. نخست خود معرفی کنین، از زادگاه خود بگین، از چی سال متولد شدین، دوران کودکی شما در کجا سپری شد؟
به نام خدا، ما متولد 1338 در شهر هرات، در خود شهر هرات متولد شدم و دوران کودکی
در کدوم محل دنیا آمدید؟
در پای مسجد جامع، کوچه‌ای که روبروی مسجد جامع هست.
کوچه چوبخانه که نبوده؟
کوچه همینجور تقریبا. بعد چی شدیم، در پای مناره آمدیم، اونجا باز خونه های تازه می ساختن، اونجا خونه ساختیم و تمام دوران مدرسه یا دورانم و مکتبم و به حساب هرات، اول به مکتب موفق بودیم تا صنف ششم، از صنف ششم تا صنف دوازدهم به مکتب لیسه سلطان بودیم و از اونجا هم به کنکور با یک درجه خوبی موفق شدیم که بریم کابل و دوران دانشکده علوم پزشکی یا همون فاکولته طب رو در کابل سپری کردیم. بعد از دو دوباره پس آمدیم در شهر هرات، ماین خونه زدیم و به اثر مسائل سیاسی که اونجا بود که روسا شهر رو به اصطلاح چی کرده بودن، معاصر کرده بودن، ما سمت ایران که آمدیم موفق دوباره به برگشت نشدیم و همینجا موندیم و امتحانات لازم رو دادیم، به عنوان پزشک عمومی قبول شدیم. از همون زمانی که قبول شدیم در شهر بیرجن در استان خراسان جنوبی الان، که اون زمان جز به خراسان بزرگ بود.
آقای دکتر، میخوایم یک کمی تمرکز بیشتر داشته باشم در همون زادگاه شما هرات. شما در هرات خوب در دوره داری حکومت محمد ظاهر شاه بودید دیگه، در دوره که شما درس میخوندین و تحصیل میکردین. شما به مکتب خانه، به مسجد میگن، به مساجد هم رفتین که در مسجد درس میخوندن؟
بله، به مسجد ما رفتیم. اول از سیپاره شروع کردیم، بعد به قرآن و بعد به حافظ که رسیدیم، حافظ خون که شدیم،
ملا
شدیم. ما میگفتن ملا او زمان. ما که وارد مکتب شدیم، مکتب خیلی راحت تر دیگه را به اصطلاح خط میخوند. بله، اون زمان بود.
پدر شما چه شغل داشتن؟
پدر ما میرزا بود. میرزا یک شرکت بود به اسم شرکت همساری که شرکت ترانسپورت بود.
درسته.
تقریبا همین نقل و انتقالات ماشین از این طرف به اون طرف همین بار رو چیده ببرن، میرزای اونجا بود. خب پدر ما چون اون زمان سواد کم